در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. میچرخم و دلم به مدار تو دل خوش است. میچرخم و دلم به مدار تو دل خوش است. پاییز این جهان به بهار تو دل خوش است. صبر و قرار رفته از این عالم و هنوز این وعده باز دل به قرار تو دل خوش است. گفتی به دار میکشیم، وعده خوشی است. اصلا دلم به وعده دار تو دل خوش است. خاکستری که مانده به جا تا جوان شود، هر لحظه دم به دم به شرار تو دل خوش است. من نقش میزنم که جهان تازه تر شود، اما دلم به نقش و نگار تو دل خوش است. یار صبور دست مرا آن جهان بگیر. یار صبور دست مرا آن جهان بگیر. این غرق در گناه به تبار تو دل خوش است. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان. انشالله در این روزهای بسیار زیبای بهاری دل و جانتون بهاری و سبز باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا، سمت خدایی که در روزهای ابتدایی سال قدری کوتاهتر و منور به حکمتهای ناب نهج البلاغه تقدیم شما عزیزان میشه. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. سال نوتون مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت هستالی و همه دوستان بزرگوار بیننده سال نو رو. ان شاء الله که این سالی که مقارن هست با ایام رجب، ایام به هر حال بندگی خدا، ایام ریزش رحمت الهی برای همه مبارک باشه و انشالله که برکات الهی شامل حال هممون باشه.
انشالله حالتون خوبه. انشالله
ممنون.
سلامت. خیلی خوشحالیم که دوباره زیارتتون میکنیم و خوشحالیم که قرار هست که یکی دیگه از حکمت‌های ناب نهج البلاغه رو حاجی عالی برای ما شهر بدن. با دل و جان میشنویم و خدمت
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حکمتی رو که از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام تو این برنامه خدمت دوستان بزرگوار تقدیم میکنیم، حکمت 154 نهج البلاغه هست. جمله ای هستش که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. کسی که رضایت داشته باشه با عمل یک جبهه، با عمل یک گروهی، گویی خودش هم تو همون گروهه.
بله.
و علا کل داخل فی باطلن اسمان. وقت نتیجهش این میشه که اگر کسی رضایت داشته باشه به جبهه باطل و کارهایی که تو جبهه باطل، جبهه کفر، جبهه ظلم، به اونها رضایت داشته باشه، دو تا گناه داره. یک گناه، گناه و علا کل داخل فی باطنن اسمان، اسم العمل به یکی این که عمل به اون ظلم میکنه اگه داخل اون جبهه باشه، و دوم این که اسم رضا به گناه رضایت به این جبهه. من اینو یه توضیح عرض بکنم چون واقعا میتونه برای هممون درس آموز باشه. ببینید آقای شریعتی، ما اگر بخوایم عباداتی رو که در اسلام به هر حال انجام میشه تقسیم بکنیم، سه نوع ما عبادت داریم. یه عبادت فردی داریم. عبادت های فردی اینه که شخص خودش با قطع نظر از این که اصلا کسی باشه یا نباشه
بله.
عبادتی رو انجام بده، مثلا روزه میگیره، یه عبادت فردی، یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال حج انجام میده، نماز شب میخونه، کارهایی که خودش به تنهایی انجام میده. خب این ثوابی داره برای خودش و ارزش خودش رو داره. اما یه عباداتی داریم، عبادات جمعیه، عبادات اجتماعی هستش، که عبادات اجتماعی یه مرتبه ارزش و ثوابش فوق‌العاده زیادتر میشه،
تساعدی میره بالا،
میره بالا.
بله.
شما ببینید، فرض کنید به عنوان مثال همون چیزی که هممون شنیدیم در تو نماز جماعت، یه موقع هست نماز رو شما فرادا میخونید، یه موقع نمازی که قائم به جمعه، به صورت جماعت میخونید. تو این نماز جماعت دیگه از یه تعدادی اگر عدد جماعت بره بالا، دیگه ثوابش قابل احصا نیست، اونچنان که همه شنیدیم تو روایات که مثلا اگه از 10 نفر تعداد جمع بره بالا، دیگه ثوابش رو مثلا جن و انس هم دیگه نمیتونن بنویسن، یعنی یه ثوابی است که به عهده خداست. این میشه یه عبادت جمعی که تا جمع نباشه من نمیتونم این عبادت رو انجام بدم،
به اون ثواب حاصل نمیشه،
حاصل نمیشه. یا مثلا ببینید کارهایی که فرد با تأهل تو ازدواج و تو خانواده انجام میده. شما خودتون به تنهایی اگر باشید، خب بله یه کارهایی انجام میدید به صورت فردی، اما یه کارها و ثوابهایی است که فقط تو تشکیل خانواده و فقط با تعامل با همسر و فرزندان حاصل میشه، هیچ جای دیگه نیست. مثلا به عنوان مثال در روایت هستش که پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند زوجه احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگه زن و مرد با هم دیگه بنشینن تو خونه، با هم بشینن درد و دل بکنن، بگو بخند بکنن، این پیش من، پیش خداوند متعال از اعتکاف در مسجد من پیغمبر بالاتره.
عجیب.
از اعتکاف تو مسجد من. یا امام صادق علیه السلام فرمود اگر زنی، ما من امرأت تسقی زوجها شربت من ما، اگر زنی یه ظرف آب دست شوهرش بده، به این عنوان که من حواسم به تو هست، به این عنوان که صمیمیتی هست،
از روی محبت و اشفاقت،
از روی این جهت، ما من امرأت تسقی زوجها شربت من ما الا و کان خیرا لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال براش بالاتره که صیام نهارها قیام لیلها، روزش روزه باشه،
شبهاش رو
شب زنده داری کنه. باز پیغمبر در روایت فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، در خدمت خانواده باشه، اگر خریدی هست، اگر خدمتی هست، اگر کمک به خانواده هستش تو کارهای منزل، یک ساعت در خدمت خانواده باشه، کان خیرا له من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال براش بهتره. ببینید امثال اینجور روایات یکی دوتا ده تا نیست، روایات متعدد و بسیارشون صحیح السند تو وسائل شیعه، تو مستدرک الوسائل، تو کتب دیگر روایی ما، که عباداتی که با کارهای بسیار ساده، یه ظرف آب دست همسر دادن، یه ساعت در خدمت خانواده بودن،
بله،
با همدیگه نشستن و بگو بخند کردن، ببینید اینا چیزایی هستش که خیلی شاق نیست، ریاضت هایی که ساعت ها شما تو سجده باشی و مثلا چله ای انجام بدید نیست، اما خداوند متعال خروار خروار ثواب رو اینجا ریخته.
ده.
چرا؟ به خاطر حفظ کیان خانواده، به خاطر این هستش که این جمع محبوب خداست، اینجا برقرار بمونه،
متلاشی نشه یه وقتی.
آفرین. خانه معبده،
بله،
خانه محل عبادته، همونجور که مسجد معبده و شما عبادت هایی رو تو مسجد انجام میدی بسیار ارزشمند، خانه هم معبد عبادت هایی توش صورت میگیره که تو مسجد صورت نمیگیره. اینا عبادت های جمعیه. این قسم دومه که عبادت هایی است که قائم به جمعه، باید یه جمع دو نفره، سه نفره، چند نفره باشن تا این عبادت ها صورت بگیره، ارزشش و ثوابش نسبت به عبادت های فردی بسیار بالاتر. اما این قسم سومی عبادت داریم غیر از عبادت فردی و اجتماعی، عبادت تاریخی،
تاریخی،
عبادت تاریخی که انسان خودش رو وارد بکنه در عباداتی که تو طول تاریخ تمام انبیا و اولیا و خوبان انجام دادن، خودمون رو وارد بکنیم که ثوابی که اونها تو کارهاشون تو طول تاریخ تو کارهاشون به دست آوردن شامل حال ما هم بشه. عبادت تاریخی این که تو جبهه حق وارد میشید، این مربوط به جبهه هست.
بله،
ما میدونیم که جبهه حق و باطل یک جبهه تاریخی هست که صفبندی تو طول تاریخ داشته،
یعنی مقیاسش خیلی وسیع‌تر و بزرگتر میشه.
دیگه بحث فرد یا حتی بحث جمع در زمان ما نیست،
بحث تاریخ.
بحث تاریخ.
بله،
شما اگر تو جبهه تاریخی انبیا و اولیا وارد بشی، ثوابی که اونها داشتن رو شما هم تو شریک میشی. البته خب طبیعتاً نه به این معنا که مثلا اونایی که تو کربلا شمشیر زدن با امام حسین علیه السلام عین اون رو به منی که مثلا الان راضی هستم به اینکه امام حسین اون کار رو انجام داده به منم میدن عین اون رو، اما در عین حال من تو همون جبهه هستم، تو همون طیفم، به هر حال ثوابی از همون جبهه گیر من میاد. این عبادت تاریخی که دیگه ارزشش اصلا قابل مقایسه با عبادت‌های فردی و جمعی نیست، برای ما حاصل میشه با رضایت، با این، با نیت. این که انسان تو قلبش و تو دلش نسبت به جبهه حق و کارهایی که خوبان انبیا و اولیا در جبهه حق تو طول تاریخ انجام دادن من راضی باشم،
مثلا که بگیم یا لیتنی کنتم معکم.
احسن، ببینید این که به ما یاد دادن این رو که هر موقع یاد کربلا افتادید بگید یا لیتنی کنتم معکم یا لیتنا کننا معک، ای کاش ما با شما بودیم، یعنی ما دلمون با شماست، ما تو جبهه شما هستیم، و این باعث میشه که شما جهتگیریت، جهتگیری زندگی، جهتگیری فکری، جهتگیری قلبیت با همون جبهه حق باشه،
وصل به اون دریای خروشان حق باشه.
همینجوره، اینا تخیل نیست، اینا چیزای مجازگوی و شاعران حرف زدن نیست، اینا واقعیتی که شما با رضایت قلبی میپیوندی به یک جبهه. شما ببینید توی، فرض کنید توی مسابقه فوتبال اون 11 نفری که تو زمینن، درسته 11 نفر تو زمینن، یه مربی و یه تیم، مثلا فرض کنید مربی هم کنار زمینه،
بله،
اما تشویق های دیگران هم خیلی تاثیر داره تو برد اون جبهه،
تماشاگرانی که هستن اونجا
تو برد اون تیم خیلی مؤثره، تو روحیه دادن یا تضییع روحیه، زایه کردن روحیشون، خراب کردن روحیشون. خب حالا شما نگاه کنید جبهه حق اگر کسانی رو داشته باشه که حامیش باشن، اگر کسانی رو داشته باشه که راضی به اونها باشن، این جبهه تو کل تاریخ میشه یک جبهه تاریخی، یک جبهه تاریخی، و این جبهه تاریخی همشون در اقامه حق با هم شریک میشن. البته سهم هر کدوم از این شریکا مثل یه شرکت سهامی که سهم‌ها با هم فرق میکنه،
بله،
سهم‌ها فرق میکنه، یکی رئیس فرمانده، یکی مثلا فرض کنید توی شرکت آبدارچیه، اما در این حال بالاخره این شرکت با همه این مجموعه میچرخه.
آیا حالی میتونیم بگیم که اون نیت ما که ما رو داخل اون جبهه میکنه در واقع به اعمال امروز ما هم مربوط میشه دیگه؟ در واقع
ببینید طبیعتاً وقتی جهتگیری من با نیت اون جبهه حق باشه، بدون شک تو اعمالم هم تاثیر،
یعنی اون جهتگیری در واقع یک سنخیتی باید برای ما ایجاد بکنه که تو اعمالمون مشهود باشه
کاملا. ببینید اون جهتگیری یه چیز واقعی است که من نیتم به صورت سوری که نه، به صورت واقعی اینه که من تمام قلبم، میلم، محبتم با جبهه حق، بغضم، تنفرم و تبریم از جبهه باطله. خب چطور میشه که من محبتم، البته درجات محبت فرق میکنه،
بله،
هر چی درجه محبت بالاتر تو اعمال ظهور بیشتری پیدا میکنه،
خروجیش کاملا
منشود، خروجیش تو اعماله،
بله.
بنابراین ببینید از رضایت و میل قلبی شروع میشه ورود در جبهه، از رضایت و میل قلبی و محبت شروع میشه، اما این جهتگیری رو تنظیم میکنه. خب حالا ببینید، مثلا ببینید ما طبیعتاً به خاطر محدودیت زمانی و مکانی که الان داریم، مال این زمان و مال این مکانیم، تو صفین نیستیم با امیرالمومنین، تو کربلا با سید الشهدا نیستیم، تو بدر و احد با پیغمبر نیستیم، اما در این حال وقتی قلبمون راضیه و قلباً میخوایم با همونا باشیم، این همونیست که تو این حکمت قانونش و فرمولش رو دادن که ارازی به فعل قومن کداخل فیه معهم، اون کسی که رضایت به عمل یک جبهه داره گویی داخل اونهاست. کعنه دا این کعنه به خاطر اینکه خب یه فرقی باشه بین اونایی که واقعا داخل بودن با اونایی که فقط با رضایت داخلن.
بله.
اما اونایی که بالاخره با میل و رضایتشون هم همراهی میکنن، بالاخره اینا هم همراهی میکنن. این فرق میکنه با اون کسانی که پشت به جبهه حقن. خب از این جهت من وقتی این چنین باشم با امیرالمومنین علیه السلام تو صفین هستم، با پیغمبر اکرم تو بدر و احد هستم، ثوابی که یاران او بردن اونها بردن ما میبرم، تو کربلای سید الشهدا با همون اعلان رضایت قلبی منم شریک میشم. یه جای دیگه نهج البلاغه هست امیر علیه السلام داره که در جمل، در جنگ جمل وقتی که ظاهرن حالا یا تمام شده بود یا به هر حال اواسط جنگ بود، یکی از یاران حضرت حسرت خورد که من برادری دارم که خیلی دوست داشت همراه شما باشه ولی نتونست. حضرت فرمود احوا اخی کما انا، میل برادرت با ما بود، دلش با ما بود. او گفت بله خیلی دوست داشت بیاد، عذر پیدا کرد نتونست بیاد. حضرت فرمود که او هم با ماست و اون کسانی که در طول زمان میان و هنوز در به هر حال ارحام مادران و اصلاب پدران هستن، هنوز به دنیا نیومدن، اونا مگه میل قلبیشون با ما باشه اونا هم با ما هستن. این همونی هستش که همه دوستان بزرگوار بیننده شنیدن، جابر بن عبدالله انصاری
تو زیارت اربعین،
بله در اربعین سید الشهدا وقتی با عطیه کوفی که از علما بود دو نفری وارد شدن کنار قبر مطهر امام حسین علیه السلام رفتن با همون آداب و با همون خصوصیات، جابر بن عبدالله انصاری خیلی گریه کرد. بعد از گریه ها و بعد از همه این چیزها گفتش که ما هم با شهدای کربلا شهید شریکیم، در ثوابشون شریکیم. عطیه کوفی که از علما و مفسرین بود گفت ما چطور شریکیم؟ ما که نبودیم تو کربلای سید الشهدا، نه دستی از ما جدا شد نه به هر حال سری از ما قطع شد، ما که نبودیم. که جابر حدیثی رو از پیغمبر اکرم نقل کرد، چون جابر پیغمبر رو درک کرد،
گفت
از حبیبم رسول خدا شنیدم که من احب قوما اشرک فی عملهم و من احب عمل قوما اشرک فی عملهم. اگر کسی دوست داشته باشه یک جبهه رو شریک میشه با اونها، اگر عمل یک جبهه رو دوست داشته باشه تو ثواب اونها شریک میشه. و ما هم عمل اصحاب سید الشهدا و یاران کربلاییش رو دوست داشتیم، میخواستیم با اونها باشیم، پس ما هم شریک.
عجیبه.
استدلال به این شکله و دلیلش رو عرض کردم، این میل قلبی آدم رو شبیه او، هم جبهه با او میکنه، شبیه همون تماشاگرای توی یک مسابقه
و توی این سیر تاریخی تو هم همراه میشی
کاملا. و نقطه مقابلش هم همین جوره، اگر خدا نکرده کسی به هر حال میلش با جبهه باطل باشه، رضایت داشته باشه با جبهه باطل، طبیعتا این هم شریک با اونها میشه. اگر کسی یک سنت سیئی تو تاریخ گذاشته، مثلا فرض کنید رضا خان کشف حجاب رو تو ایران بنا گذاشت، اگر کسی راضی باشه به عمل او
که کار خوبی کرد،
کار خوبی کرد، خوب پاری کرد، یا بعضی از کارهایی که به هر حال زلمه داشتن تو طول تاریخ، این هم با همونا شریک میشه. مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط، خب ایشون از خوبان بودن دیگه، به هر حال همه دوستان بزرگوار بیننده میدونن و کتابهایی که در زندگی نامه ایشون نوشته شده، ایشون به هر حال بعد از مرگ یکی از کسانی که آدم به ظاهر مقدسی بود، آدم به ظاهر خوبی بود، بعد از مرگش برزخش رو دید، عالم قبرش رو دید تو مکاشفه ای که به هر حال اونجا دچار یک عذابی و دچار یک ناراحتی هست و دلیلش رو اون شخصی که متوفا بود به آیا شیخ رجب علی خیاط میگفتش که من یه مرتبه به هر حال تو رژیم سابق که خب ظلم فراوان بود،
بله،
من یه مرتبه اظهار کردم که عجب کارهای خوبی کرده، من یه مرتبه اظهار رضایت با این جبهه کردم، رضایت با این رژیمی که پشت به خدا بود، پشت به دین بود،
تو جبهه ظلمت،
تو جبهه ظلم بود واقعا، این که تردیدی نیست. میگه من وقتی که اظهار رضایت کردم الان دارم چوب او رو میخورم که تو هم شریکی با اونها، تو هم با همون کسانی که اعوان ظلم بودن شریکی. همه دوستان شاید این رو شاید یا بسیاریشون شنیدن که صفوان جمال که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود، آدم خیلی بزرگوار و خوبی بود، متدین بزرگوار خوب، ایشون شتر کرایه میداد، همون کاری که آژانسیای الان مثلا ماشین به هر حال کرایه میدن، اون زمان خب مرکب شترانی بود کرایه میداد، شترانش رو به هارون الرشید برای حج کرایه داده بود. امام کاظم علیه السلام بهش تذکر داد که فلانی شنیدم این کار رو کردی، گوه برای حج، برای عیاشی و برای مثلا فسخ و فجور و گناه که نیست که، برای حج من دادم. حضرت فرمود که من زده سوال میکنم، آیا شما به همین مقدار که پول تو بگیری دوست داری که او زنده بمونه، اون ظالم زنده بمونه که برگردن و حقوق تو بدن، کرایه تو بدن، آیا دوست داری؟ خب بله.
آره دیگه،
بالاخره من منتظرم که بیان پولمو بدن. گفت به همین مقدار شریکی باشون. اون کسانی هست، اونا کسانی نیستن که ظلم شخصی بکنن، اونها ظلم رو دارن تو عالم اقامه میکنن، جبهه ظلمن. شما وقتی که میلت اینی که اون جبهه ظلم باقی باشه، اون فرمانده جبهه ظلم
به همین
باقی باشه، به همین اندازه شریک با اون هستی. که صفوان فوری رفت و اون قرارداد رو باطل کرد، سریع قرارداد برحال این کرایه دادن شترانش رو فسق کرد. هارون الرشید گفتش که میدونم اگر سابقه دوستی باهات نبود گردنت رو میگفتم بزنن، میدونم که از کجا آب بخوره این مسئله. این پس بنابر این نکته ایست. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار عنایت بفرمایند که بحث فقط بحثای فردی و جمعی نیست، یه بحث تاریخی هم هست. انسان با تولی و تبری خودش میتونه ورود به جبهه حق و پشت به جبهه باطل بکنه، یا خدای نکرده اگر میل به جبهه باطل پیدا بکنه، با به هر حال همین میل یه نوع شرکتی در جبهه باطل هستش. من نمیدونم اگر
فرصتمون تموم شد. متوجه گذر زمانم نشدیم، اینقدر بیانتون شیبا بود. حالا داخل پرانتز بگم تو روزگار ما به نظرم این فضای مجازی خودش خیلی میتونه توی این مسیر هم خوب باشه هم بد باشه. یعنی یه وقتی یه پستی رو مثلا توی فضای ما به اصطلاح امروزی ها لایک میکنیم و میگیم که میپسندیم، در واقع این خودش هم میتونه مصداق همین باشه.
کاملا درست.
مصداق این مشارکت
کاملا درسته. ببینید اینو اگر تو یک مقیاس بزرگتر انسان ببینه این کار رو، یعنی بحث رو فقط یه بحث کوچک شخصی ندونه.
بله.
این تایید کردن رو.
بله.
یه بحث کوچکه، این که مثلا فرض کنید من تو این فضای بزرگ مجازی مثلا حالا یه کسی
حالا یه لایک کردم،
اینجوری اگر نبینه، این رو ببینی که تو هم یکی از همون تشویق کننده هایی،
تو هم داری تاییدش میکنی،
تو هم داری تایید میکنی. 100,000 نفری که تو استادیوم آزادی هستن، تک تکشون هستن که مشوقن و اثرگذارن تو روحیه دادن مثلا به تیم ملی ما، به تیم خودی ما.
بله.
خب حالا اون کسی که تو این فضای مجازی یک نفر تو هزاران نفره، ولی همین که تشویق میکنه، این داره یک جبهه رو تشکیل میدن با هم دیگه.
بله.
حالا اگر خدای نکرده امر باطلی باشه، تو امر باطل آدم داره تایید میکنه او رو. اینی که خیلی باید آدم
خیلی از این جهت حواسمون جمع باشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. یه دعای بهاری بکنید، اگر توصیه‌ای دارید در تلیعه سال جدید دوستانم. بله. بشنون و ما هم استفاده بکنیم.
سلام ها و یا زیارت هایی که در رابطه با وجود نازنین امام زمان علیه السلام داریم.
بله.
اون تعبیر از سلام علی ربیع الانام.
بله.
سلام بر بهار ایام. بهاری که وقتی میاد به هر حال تراوتش و تازگیش و خرمیش احیا بکنه همه رو، مرده ها رو جان میبخشه، یعنی وجود نازنین امام زمان علیه السلام. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، خرمی ایام. دعامون این هستش تو این ایامی که ایام خرمی و بهار هستش، اولا فراموش نکنیم حضرت رو، بهار اصلی او هستش، و ثانیا از خداوند متعال بخوایم که این بهار رو هر چه زودتر تعجیل بکنه
ان شاء الله. خیلی خوشحال شدیم زیارتتون کردیم حاجی عالی. خیلی ممنون، متشکرم از دوستان عزیزمون. باید خداحافظی بکنیم، و چه خوب گفت بهارهای شگفتی در راه است، فردا گلی میشکفت که بادها را پرپر میکند. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون آقای عالی.
اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکومت و ناطق به حجت و داعی الى شریعت و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرت و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا